بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جستجوگران حقیقی و دنبال کنندگان واقعی، و پیجویان جدی در رابطه با امام دوازدهم یک خواسته شون اینه: عین صدر الخلائق ذوالبر و تقوا. سه مطلب مهم در این جستجوگری و کاوش و پیگیری قرار داره: کجاست؟ یعنی ما دنبالشیم، میخواییمش و میخواییم بفهمیم کجاست. کسی که دارای این سه ویژگی صدر الخلائق، فوق همه مخلوقات، و ویژگی دوم ذوالبر و منبع و صاحب و دارنده نیکی عام، هیچ خیری در او گم نیست، هرچه خیره، هرچه خیره و خوبیه در او جمعه. این دو مطلب و تقوا کجاست؟ اون کسی که حقیقت تقواست، روح تقواست و مجسمه تقواست. ناله اونها ناله جدیه، پرسش اونها که کجاست پرسش واقعیه. اینایی که نالشون جدیه و پرسششون واقعیه، در حد خودشون عین زمان ظهور او زندگی میکنن. اگر او رو بیابند، تسلیم محضن و یار او هستن. چون و چرای نسبت به هیچیش ندارن. مثل 72 نفری که از مدینه و مکه و بصره و کوفه یک جا جمع شدن، کربلا. همه شونم عاقل بودن، عالم بودن، شهید عالم، شهید عاقل، شهید دانا. تعداد نفراتشون رو شب عاشورا دیدن، حدود 70 نفرن. نفرات دشمن رو هم می دونستن، کمتر از 30,000 نفر نیست. اگه یه سرباز دیروزی یه سرباز امروزی بود، به فرماندهش میگفت جنگ 70 نفر با 30,000 نفر کار عاقلانه ایه، کار درستیه. خب فرمانده میگو نه، 70 نفر با 30,000 نفر به جنگن، شکستشون قطعیه. پس یا بیان فرار بکنیم یا بیان با دشمن بساز، راه دیگه نداره اگه بخوام زنده بمونیم. اما اینا، اونایشون که از مدینه با حضرت اومدن، اونایشون که مکه همراه حضرت شدن، اونایشون که از بصره و کوفه اومدن، جای 100 تا سوال داشتن. اولا اونایی که مدینه بودن جا داشت از حضرت بپرسن اعتمادی که به مردم زمان نیست. حکومت هم که دست بنی امیه است و همه کارم یه مشروب خور بیدین هرز پست. به نظر شما ابن رسول الله رفتن ما کار درستیه؟ جای این سوال بود ولی سوال نکردم. اونایی که از مکه با حضرت حرکت کردن روز هشتم، که بعضی ها به اشتباه میگن حج و بدل به عمره کرد، امام از محرم نشده بودن که روز هشتم روز محرم شدن نبود. احرام حج تمتع مال اذان ظهر روز 19 به بعد، روز 9 به بعد حضرت محرم نبودن که حجشون رو به عمره تبدیل بکنن. بعدم عمره‌ای به جانعی بردن الا همون وقتی که وارد مکه شدن. میشد بپرسن پشت کردن به حج، ابن رسول الله کار درستیه، شرعیه، اخلاقیه، عاقلانه است؟ نپرسیدم. اونایی هم که از بصره اومدن و به حضرت ملحق شدن اونا هم سوالی نکردن. این نپرسیدن دلیل بر این بود که این 70 نفر یا 72 نفر امام رو به امامت کاملا شناخته بودن، چون نقص در ایمان، نقص در اندیشه، نقص در اعتقاد به نبی و امام سوال سازه، گاهی هم سوالای بی ربطی می سازه. این که در سوره احزاب خدا می فرماید و سلمو تسلیما، این 72 نفر جلوه سلمو تسلیما بودن، امامو شناختن، عاقل‌ترین، عالم‌ترین، حکیم‌ترین و با معرفت‌ترین روزگار، کاری که می‌کنه تکیه داره بر امامتش، بر علمش، بر عقلش، بر وراثتش از رسول خدا. سوال کردن از او کمال بی‌ادبی. راه رو درست میره امام، نه جا نداره بپرسن، باید این جنگ نابرابر رو قبول بکنیم یا نه فرار کنیم شبانه یا با دشمن بسازیم. از جا نداشت براشون بپرسن به هیچ عنوان. مثل این که انبیاء خدا چی رو از خدا در جریاناتی که براشون اتفاق افتاد نپرسیدن. ابراهیم به پروردگار نگفت بعد 80-90 سال یه بچه به من دادی، حالا 14 سالشه، من اینو بردارم ببرم قربانی بکنم، ذبحش بکنم، این ذبح کردن به چه درد این عالم میخوره؟ به چه درد من میخوره؟ به چه درد آیندگان میخوره؟ وقتی مأمور به ذبح شد، همین مأمور شد، به فرزندش گفت من مأمور به ذبح تو هم، فرزندش هم هیچ چون و چرایی نکرد، گفت یا ابت افعل ما تو امر، امر بهت کردن، امر رو اجرا کن. این عبودیت نه عبادت. عبادت یعنی حرکات بدنی، عبودیت یعنی روح تسلیم نسبت به پروردگار، انبیاء الهی، ائمه طاهرین و وحی. چرا باید زکات بدم؟ جون میکنم گوسفند میبرم صحرا، جون میکنم مواظبشونم، جون میکنم شب برشون میگردونم تو آگل، یه سال عرق ریختم تو بیابونا گشتم، پرسه زدم، مواظبت کردم، حالا برای چی از چند تا گوسفند چند تاشو جدا بکنم بدم؟ چون اینا نگاه قرآنی هم به آینده خودشون و به قیامت ندارن، خودم این سوال حتی در درون خودشون تاریکی ایجاد میکنه و از بندگی فرار میکنم. چرا باید خمس بدم؟ چرا؟ تا تو برف یه متری تا زانوم از در خونم ماشین نبوده، اومدم تا در مغازه، اومدم اداره، چقدر تابستون رنج کشیدم، چقدر تو بانگ دویدم، چند تا چک برگشتیم و جون کندم گرفتم، حالا یه سال تموم شده، یه 10 میلیون هم از مخارج سالم اضافه اومده، 2 میلیونش رو بردارم ببرم به عنوان خمس بدم، برای چی این کارو بکنم؟ یه توجیهی هم بهش گره میزنن، چراغی که به خونه رواست به مسجد روانی، اتفاقا قرآن خدا و اوامر خودشو بر همه چی مقدم معرفی کرده. این توجیه شیطانیه، خیلی شیطانیه. چراغی که به خونه رواست به مسجد روانیستش. من جون خودم خیلی رواست برای خودم، برای چی حالا یه پیغمبر اومده میگه جنگ بدر بیین بریم، جنگم بی دست شدن داره، بی چش شدن داره، بی پا شدن داره، بی جان شدن داره، برای چی؟ خیلی از این سوالات مردم رو عقب میشونه، خیلی از این سوالات مردم رو از اجرای فرمان حق متوقف میکنه. خیلی از این سوالات آدم رو از سعادت دنیا و آخرت عقب میندازه. خب این 72 نفر نه از مدینه یا نه کوفیا نه بصری یا نه اونایی که هم مکه با حضرت حرکت کردن تا 4 بعد از ظهر عاشورا که حضرت شهید شد هیچ سوالی نکردن، نگفتن جنگ نابرابر رو بریم زیر بارش، خیلی راحت اومدن جانشون رو تقدیم خدا کردن، سوال نکردن حالا ما کشته بشیم این اشرار زنا و دخترها رو اسیر میکنن تا شام و برگشتن و چقدر باید کتک بخورن و چقدر باید گرسنگی بکشن و چقدر باید آزار روحی ببینن. یبن رسول الله، حالا که هنو جنگ نشده، زن و بچه رو سوار کنیم با یکی بفرسیمشون کوفه یا رو کوفه و مدینه یا رو مدینه، بعد که خودمون مردا تنها شدیم می جنگیم. اصلا حضرت و پیشنهادم بهش نکردن. این مقام عبودیته و مقام امام شناسیه، مقام وحی شناسیه و تمام مسائلم اگر انسان معرفت داشته باشه در ارتباط با قیامت انسانه. این جمله ابی عبدالله خیلی جمله سنگینیه که فرمودن وقتی هم مکه خارج شدن یا از مدینه، دقیق یادم نیست، هر کسی صدای منو بشنوه و جواب منو نده قیامت با رو به آتش جهنم خواهد افتاد. ولی اینایی که باهاش بودن کمال معرفت به حضرت رو داشتن، یعنی یه امام شناس واقعی بودن، یه خورشید شناس واقعی بودن. یکی از اصحاب حضرت صادق عبدالله ابن یعفوره، اگر تو کتابخونه مدرسه رجال کشی باشه، برادران روحانی در اصحاب امام صادق ایشونو ببینن، متنی که امام صادق در تعریف عبدالله ابن یعفور که یک کاسب بود فرمودن، در بین 11 امام درباره یارانشون سابقه نداره، مگه تعریف امیرالمؤمنین از مالک اشتر. البته تعریف حضرت از مالک یه خط، تعریف امام صادق از عبدالله بن یعفور نزدیک 6 خط. خود حضرت باز صحبت کردن، ولی امیرالمؤمنین در یه جمله عظمت مالک رو نشون دادن. مالک اهل یمن بود، از قبیله نخع، همین یمنی که بالای 2 سال گرفتار یزیدیان و امویان زمان و یهودی های در لباس وهابیت. چون ما 3 تا صهیونیست داریم، یه صهیونیست کاتولیک داریم که مسیحیان فعلی اروپان، یه صهیونیست یهودی داریم که مرکزشون واشنگتن و نیویورکه، یه صهیونیست عربی وهابی داریم که همین آل سعودن. مالک از اون منطقه بود. خبر شهادتش رو که به امیرالمؤمنین دادن، بالا منبر در حالی که شدید گریه میکرد میفرمود مادری رو سراغ ندارم که یه دونه دیگه مالک بزاد. خب از زمان شهادت مالک تا قیامت چند تا مادر به وجود اومدن و میان، چه زنان پاکدامنی، چه زنان متدینی، زنانی که مراجع و زاییدن، مفسرین و زاییدن، علمای بزرگ و زاییدن. علی امیرالمؤمنین فرمود من مادری رو سراغ ندارم هموزن مالک رو بذار. اون وقت درباره عبدالله ابن یعفور خوندنیه، حتما بخونید و یادداشت کنید و حفظ کنید و تو منبراتون انتقال بدین که مردم بدونن انسان در کنار نور نبوت و امامت تا چه مقاماتی میتونه سیر بکنه. دو علا قبلن که عبدالله ابن یعفور از مادر به دنیا آمد یه بچه معمولی بود، بعدم یه کاسب. اما امام صادق تو یه جمله اون متن میگه من امروز در کره زمین بهتر از او رو سراغ ندارم. اون وقت کره زمین چقدر جمعیت داشته؟ 5 قاره 1 میلیارد داشته. یه نمونش نیست تو کره زمین، علل عرض نیستش. و میگه با گریه کردن به اونایی که خبر مرگشو همون رو آوردن، فرمود خداوند خانه ای به عبدالله داد که یه طرف خونه دیدید سندای قدیمو که وقت می نوشتن شمالن، غربن، جنوبن، شرقن. امام صادق فرمود این خانه از یه طرف به خانه پیغمبر می رسه، از یه طرف به خانه امیرالمؤمنین، از یه طرف به خانه امام مجتبا، از یه طرف به خانه جدم سید و شهد. این مقام قیامتیش. چرا؟ امام شناس بود. امام شناس. اگر این عدد 313 درست باشه، اگر، من نمیدونم، یعنی تو این 70 میلیون جمعیت ایران، چند میلیون جمعیت عراق، جای دیگه، روزای جمعه، تو این 2 میلیون 3 میلیون نود بخون، 313 تا پیدا نمیشه که امام با تکیه بر اونا ظهور بکنه و دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. اونایی که میگن عین صدر الخلائق ذل بر و تقوا و راست میگن و جستجوگرن و دلشون آب شده برای دیدن او، یافتن او، چند نفرن؟ چه تعدادن؟ همونایی هم که میدونن اگه حضرت ظهور کنه هیچ ایرادی به زندگیشون نمیگیره، هیچ ایراد نمیاد. بگه 10 تا آجر خونت نامشروع، کلنگ بیار بکش بیرون بده به صاحبش. نمیاد بگه این فرش زیر پات خمس نداده است و 20 سال نماز روش خوندی باطله، خمسشو بده اون 20 سال هم قضا بکن. نمیاد بگه حوله احرامت خمس نداده بود، تازه فوش با آخوندام دادی که این گردن کلوفتا میخوان پول ما رو بخورن، حجت باطل بوده و همسرت بهت حرام بوده. میدونن که اگر بیاد هیچ ایرادی بهشون نمیگیره، هیچ. اینا دیگه بندگان خالص و صاف و پاک پروردگار. یکی به من گفت شما چرا برای ظهور حضرت دعا نمی کنی؟ گفتم برای این که زندگیم با زن و بچه و نوه راحت راحت، دعا کنم بیاد به همه چی میراد بگیره، زندگیمو به هم تلخ بکن، حالا نیستش که راحت تریم. اینایی که عین صدر الخلائق و راست میگن دارای روح عبودیت. عبدالله ابن یعفور به زیارت امام صادق اومد، به تعدادی هم نشسته بودن، یه 7-8 تا، یه دونه انار تو پشخاب گلی جلوی امام صادق بود. ظاهرن حضرت میخواست به اون 7-8 تا درس بده که شما در اطاعت از امام چرختون پنچره، شما در امام شناسی لنگی دارین، شما کم دارین، شما بی خودیه نیان جلوی ما دست به سینه بزنین، نوکرتیم، چاکرتیم، فداییتونیم. ما امام شناس واقعی میخواییم. و عبدالله ابن یعفور فرمود عبدالله تا کجا مطیع مایی؟ داشت به اونا درس میداد، به من دروغگو داشت درس میداد. عرض کرد یا ابن رسول الله، این انار جلوتون پیش روتون مال چند تا باغه؟ با انار مال یه دونه باغه. مال چند تا درخته؟ مال یه دونه درخت. از چند جا آب خورده؟ هم چاهای باغای مدینه، چا زیاد داره. خب از یه باغ، از یه درخت، از یه آب، از یک صاحب. یا ابن رسول الله، اگر الان به من بگی نصف این انار حلاله نصفش حرامه، من از شما نمیپرسم چرا، فقط قبول میکنم. من اهل چون و چرا نیستم، امام من عالمه، امام من داناست، امام من حقه، امام من صدقه، امام من صدیقه. نظر امام من راجع به این انار نظر الهیه، چون و چرا نداره، سوال نداره، هیچ سوالی نداره. نصفش حرومه نصفش حلال، چش نمازو اینجور بخون، چش بچه تو اینجور تربیت کن، چش زکات بده، چش خمس بده، چشم. امام حسین و جد ما رو وجه المصالحه دعوا و درگیری روز عاشورا قرار ندین. من باید جلو برم، تو باید عقب بری، تو کی هستی؟ خیلی هم با امام حسین میرن جهنم، خیلی هم با ابی عبدالله میرن بهشت. حسین و ملاک جهنم رفتن خودتون قرار ندین. بین مردم عاشورا کینه ایجاد نکنید، دشمنی نیندازید، درویی نیندازید، دلها رو نسوزونید. تو سر مردمی که ازتون ضعیفترن نزنین. ولی تو آخر برو، تو اول برو، تو وسط برو. بازیگری ها چیه؟ که همه جای مملکت هم هست. اینجا رو من خیلی دقیق خبر ندارم، ولی اینو میدونم که یه عده‌ای هم کنار ابی عبدالله میرن جهنم. اومدی عزاداری، اومدی تبلیغ دین، یا اومدی یقه‌گیری، یا اومدی دستتو به رخ بکشی، قدرتتو به رخ بکشی، علم و کتلتو به رخ بکشی، قاطر و شطورتو به رخ بکشی. چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ مگه در عبادات ما خلوص لحاظ نشده؟ مگر نباید در مسئله ابی عبدالله عیار خلوص ما از همه بیشتر باشه؟ مگه نباید که عزاداری اثر تربیتی بگذاره در مردم؟ نباید مگه خلوص بالا باشه؟ نباید. آیت الله العظمای وحید برای خودم نقل کردن، من 50 سالی با ایشون در ارتباطم، خیلی مطالب از ایشون دارم و درس خارج دوره اولشونم من از شرکت کنندگانشون بودم، اصول می گفتن در مدرسه خان، می گفتن آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی که در نجف دیگه کسی تردیدی نداشت از اون آدم درست حسابی ها که از اولیاء الهیه، هیچ کی تردید نداشت، هیچ. یه روزه خونی بود دهه عاشورا، خونه شون روزه میخوند. ایشون قبل از دهه عاشورا، این مرد الهی کم نظیر، خواب می‌بینند که حضرت سید الشهدا به قمر بنی هاشم می‌فرمایند مقبولین جلسات منبر امسال منو یادداشت کن. کی باید منبر بره؟ کی باید حرف بزنه؟ کی؟ کی باید در این عزا شرکت کنه؟ فرمودن رسیدن به اون واعظ خونه ما، فرمودن امسال محرم و صفر هیچ سهمی برای او قرار نده، که فرمودن من دهه عاشورا بدون این که اسم اون آقا رو ببرم و خوابم و برای کسی بگم دعوتش نکردم. آقای وحید می فرمودن ایشون خودشون تمام منبرهای خونه رو رفتن از رو جلاء العیون می خوندن و مثل مادر داغ دیده گریه می کردن. کی رو قبول می کنن؟ من دستگاه سید و شهدا دستگاه من و توه، دستگاه رستم و افراسیابه، که بگرد تا بگردیم ببینیم کدوماتون جرأت دارین جلوتر از ما برین، کدوماتون جرأت دارین ما رو پس بزنین، با مش مغزتون رو میاریم تو دماغتون. این که عزاداری نشود، این که عبودیت نشود، این که خدمت نشود، این شد ستیز، نزاع، که در قرآن مجید حرام کرده ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. دعوا ممنوعه، اونم تو ایام سال، چه برسه در کنار ابی عبدالله الحسین. این کمال بی ادبی نسبت به حضرت. اونایی که اهل دلن، من دیده بودم ایشون هم در تهران هم در بروجرد هم در قم هم در مشهد هم در اصفهان، حالا جای دیگه گذرم نیفتاد که چنین افراد پرمایه‌ای رو ببینم. حالا الان یکیشون انگار صداش تو گوشمه. اولا وقتی برای ابی عبدالله گریه میکرد، صدای گریهش از دم در اتاق که میشست تا تو کوچه میرفت. هنی هر کی رد میشد، نه رو دهه عاشورا، با روزای دوشنبه روزه داشت طول سال و کاسب بازارم بود، تو روزشم چهرهای برجسته شرکت میکردن. آقای وحید تابستونا که میومد تهرون میومد روزه ایشون، گریه که میکرد انگار میکرد هر کی نمیشناخ اینجا رو یه حادثه سختی اتفاق افتاد. من 10 سال اون خونه رو میرفتم سیاپوش میکردم، پول قند و چایی و روغن روزه در روز عاشوراشم من میدادم، هیچکی هم خبر نداشت. حالا شما خبر شدین، منم انگار پروندم حرفم. حالا اون وقت که گذشته میگن ریای بعد عمل ریا نیستش، ولی همین آدم، حالا آدم های دیگه هم که دیده بودم همین بودن، وقتی میخواست تو گریه اسم ابی عبدالله رو ببره، 2-3 بار میزد رو لبش، میگفت 1000 مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. فقط میزد و گریه میکرد، میگفت من کیم که این اسمو به زبانم بیارم؟ استغفرالله. به کسی، به شیخ انصاری، بزرگترین مرجع این 2 قرن قبل که هنون نمونش نیومده، گو آقا ورود به حرم ابی عبدالله، افتادن رو چارچوب در و سجده کردن، یعنی نظر فقهی شرعی چه جوره؟ گو حرامه. گفتن آقا چرا حرامه؟ فرمود برای شما حرامه، اون کنار چارچوب زهرا و علی و امام مجتبا که میان باید سجده کنن، نه شما. شما برین سجده بر خداتون رو درست کنین. این داستان شناخت، این داستان معرفت، این داستان تقوا، این داستان جستجو، کاوش و دنبال کردن امام عصر. اینا میدونن، میدونن این نوع افراد که اگه حضرت بیاد هیچ ایرادی بهشون نمیگیره، و اینا اونایی هن که ظهور رو اگه درک بکنن هیچ چون و چرایی با حضرت ندارن، اصلا وارد پرسش نمیشن چرا اینجوری شد، چرا این کارو کردی، چرا اونجا حمله کردی. تسلیمن، تسلیم. خداجویان، خداخواهان، جستجوگران حقیقت، دنبال کنندگان واقعیات، یه چهره دیگه دارن، یه ادب دیگه دارن، یه معرفت دیگه دارن. خب یه جمله دیگه هم براتون بگم که خیلی مهمه. اینو من در یک کتاب استاد دانشگاه بغداد دیدم. حالا نگم کتاب مال ما آخونداست که بگیم نه، خیلی قبول نداریم. طرف متجدد، استاد دانشگاه در بغداد، 6 جلد کتاب خوب نوشته درباره اسلام. عربیش اسمش اینه، التکامل فی الاسلام. تو بخش مالی اسلامی که میرسه که ما باید با مال خودمون و مال مردم چگونه برخورد بکنیم، این قطعه رو نقل میکنه. میگه 2 نفر از ایران که راهشونم به مکه دور بود، بنا گذاشتن امسال و به هر شکلی هست خودمونو تسویه کنیم، بلکه در مسجد الحرام خدمت امام 12 برسیم. از یه مال خیلی وقت بشه، وقت ماشین نبوده، خیلی میکوشن برای تسویه را میفت. از یه مسیری یا در ایران یا در عراق داشتن رد می شدن، کنار جاده گندمکاری بود، گندما زرد شده بود، یکی از این دوتا خم میشه، یک عدد گندم از خوشه می چینه، یه عدد ببینه گندم رسیده یا نه، بعدم میندازه تو زمین. اعمال حج و مشغول میشن و یه شب تو طواف یه دستی میخوره رو شانه یکی از این دوتا، بهش میگه من در طواف همراهتم، اونی که دنبالش میگردی خودمم. گفتش به حضرت عرض کرد رفیقم شما رو نمیبینه؟ فرمود نه. گفتم نمیشه خبر بهش بدم که من خدمت شما؟ فرمود نه. نه. گفتم چرا؟ فرمود رفیقت آدم درستی، آدم سالمیه، آدم لایقیه، اما تو این سفری که برای دیدن من میومد به یک دانه گندم مردم بی اجازه مالکش تجاوز کرده، اون لیاقت دیدن منو نداره. نگویم آب و گل استان وجود روحانی، بدین کما نباشد جمال انسانی، اگر که آب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب حیوانی، وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی، به هر که خوبترن در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی، قسم میخوره من خبر ندارم پیغمبر تا حضرت عسگری برای این کار قسم خورده باشن، شایدم باشه تو روایات و انقدر روایات گسترده است من ندیدم، ولی امام دوازدهم قسم میخوره لعندو من نکسباهن و مسا، حسین من قسم به خدا میخورم که هم روز برات گریه میکنم هم شب برات گریه میکنم. جد بزرگوار، اگر گریم انقدر ادامه پیدا بکنه که دیگه دوتا چشمم عشق ندوشته باشه، گریه میکنم بدلت دموع دم دما، خب عیبی نداره چشمم دیگه عشق نداره ولی برات خون گریه میکنم، گریه میکنم بران وقتی که 84 زن و دختر منتظرت بودن برگردیم، صدای شیعه اصل بلند شد ولی شیعهش طبیعی نبود، پا به زمین میکوبی ناله میزد، اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، تا منظره اصل بودی زین واجه گونه یال قرق خون، چنان نال زد که 84 زن و بچه و دختر با پای برهنه ریختن بیرون، ندیدم جایی که دور اسبو گرفته باشن و حرف زده باشن، اما دیدم هم امام صادق می‌فرماید هم در زیارت ناحیه است همه زنان و دختران با پای برهنه در حالی که زیر حجاب به سر و سینه می‌زدن، موهای سرشون رو میکندن، دوان دوان دنبال زلجنا اومدن میدان کربلا. حسین من وقتی رسیدن و شمر و جالسون دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه زخم دارت نشسته، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.